خدا به تک تک شما در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، برکت بده. خدا شکر برای امشب، خدا شکر برای اینکه خدا به ما قول داده که هرگاه دو یا سه نفر در نام او جمع بشن، او در میان ما حاضر میشه. دعایی که این روزها میکنم اینه که حضور خداوند در میان ما با آیات و معجزات باشه، یعنی اینکه حضور خدا فقط کلامش نباشه که معجزه میشه، فقط در واقع افراد کلام نبوتی خدا رو نشنوند، بلکه در عین شنیدن کلام خدا افرادی که میشنوند، افرادی که مشارکت میکنند توسط روح القدس لمس بشن، توسط خدا از بیماریا شفا پیدا بکنن، آیات و معجزات دیده بشه و این جلسات و این مشارکت ها پربارتر باشه. یعنی حضور مسیح فقط یک حضور در واقع مس کلام با مس کلام همراه نباشه، بلکه در واقع با آیات و معجزات جنبه های دیگری از حضور خدا رو در این مشارکت ها تجربه کنیم و این اتفاق به فیض خدا در حال رخ دادن ما این چیزها رو در این مشارکت ها شاهد خواهیم بود. و مسیح گفت هرگاه دو یا سه نفر در جایی به نام من جمع بشن، و همین دلیله که ما به نام مسیح جمع میشیم، تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده. امروز راستش حتی به فکر کنسل کردن مشارکت امشب بودم، چون خیلی در واقع از نظر جسمی خستم، ولی تقریبا بعد ظهر دعا کردم، گفتم خداوند اگر میخوای من پیغام بدم، خودتم اون چیزی رو که میخوای به قومت بگم و در واقع به من نشون بده. که در واقع یکی از مسائلی بود که من این روزها خیلی بهش فکر میکردم، البته دلیلش رو دوست داشتم بهتر درک کنم و بفهمم که چرا در واقع خدا مسائل خیلی جزئی، وارد خیلی از مسائل جزئی این روزها میشه در مورد کلامش و مسائلی رو برای ما باز میکنه که خب به هر حال در هفته پیشم صحبت کردم، گفتم که خدا اجازه نمیده که عروسش ناآگاه به آسمان در واقع بره، بلکه در واقع عروس رو به آسمان میبره که در واقع درک خوبی از نقشه و مسائل خدا داره. حالا با این در واقع فکری که این روزها برای درگیر میکنه که ناگهان در واقع امروز بعد ظهر در واقع یک مسئله رو در واقع خدا به من نشون داد، و این مسئله در مورد پایان کار یک ساختمانه. زمانی که شما در واقع، خب کسانی هستن در بین ما که در واقع ساخت ساز کردن، با کار ساختمانی آشنا هستن، زمانی که شما روزهای اول ساخت یک ساختمان رو میبینید، در واقع خب چی؟ در واقع اصلا زیبا نیست، اصلا شاید زیبایی خاص نداره، زمانی که خصوصا پی ساختمان کنده میشه، بعد مثلا روی اون ساختمان بنایی در واقع در حال ساخته شدنه، حتی تا ماهای آخر شما شکل ساختمان رو میبینید و میتونید حدس بزنید که قرار این ساختمان یک ساختمان بسیار زیبا باشه. ولی بعد از این که در واقع بذارید ما کلام رو بخونیم و بعد ادامه بدم، ما از افسسیان باب 5 آیه 27 رو میخونیم. افسسیان باب 5 آیه 27، توی افسسیان باب 5 آیه 27 اینطور میخونیم، میگه تا آن را به آب کلام بشوید و این گونه کلیسا را طاهر ساخته تقدیس نماید، تا آن را به آب کلام بشوید و این گونه کلیسا را طاهر ساخته تقدیس نماید و کلیسای درخشان را نزد خود حاضر ساخت که هیچ لکه و چین و نقصی دیگری نداشته باشد، بلکه مقدس و بی عیب باشد. خب اینجا در واقع نکته ای که جلب توجه کرد، نقطه کلیسای درخشانه. من احساس میکنم که تجربه جدید تو فرصت نکردم یونانی رو چک کنم. کلیسای درخشان فکر میکنم در واقع ضعیفتر از اون چیزی که در ترجمه قدیمی مجید ترجمه شده. در ترجمه قدیمی کلیسای مجید ترجمه شده که در واقع معنی قوی تر از درخشان میده. در واقع بزرگ مرتبه یک و یک از صفاتی که شما هم حتی در مورد خدا هم دارید دیگه، در بیشتر فرهنگ، حالا بحث در فرهنگ ایرانی یا مثلا غرب خاورمیانه میگم مثلا. بعد حالا در واقع در مورد کلیسای مجید صحبت میکنه، زمانی که یک ساختمان در حال تمام شدنه، اتفاقی که میفته اینه که در واقع آروم آروم وارد ظرافتکاری میشه. یعنی اینکه شما میبینید که در واقع میان، حالا کسایی که مثلا در نظر گرفته مرمر به کار برن، سنگ مرمر یا سنگای گرون قیمت استفاده کنن، یا یک سری ظریف کاریایی مثلا در واقع در پایان ساختمان اتفاق میفته که نشان از پایان کاره، و حتی مثلا در واقع چیزهایی که در اوایل ساختمان اصلا رعایت نمیشه و خیلی زمخت به نظر میرسه، در پایان کار، زمانی که کار داره تمام میشه، وارد ظریفکاری میشه. و زمانی که وارد ظریفکاری میشه، چون اگر این ظریفکاری اصلا اتفاق نیفته، این ظرافت به کار برده نشه، در واقع اصلا اون ساختمان اون زیبایی رو نخواهد داشت. خیلی از ساختمان ها شما میبینید که در واقع اصلا یک خانواده دارن داخل زندگی میکنن. تو ایران خیلی از ساختمان ها من قبلا میدیدم که شما میبینید ناتمامه. یعنی وقتی ناتمامه اصلا جلوه خیلی قشنگه. یعنی اینکه به قول یکی از دوستای من که مثلا تو کار ساختمان بود، زمانی که مثلا در واقع ساختمان قدیمی ایران رو میدید، میگفت که ساختمان های خوبی ساخته میشه، ولی در بخش، حالا مال سالها پیش بود، ولی در بخش ظریفکاری اینا ضعیفن، ظریفکاری ندارن. خب اون در واقع ما اون موقع که این اومده بود، ما تو اکباتان زندگی میکردیم یه مدتی، و این در واقع اکباتان من بهش گفتم نه، تو نمیتونی اینو در نظر بگیری، ما ساختمانهای خیلی خوبی داریم، چون حالا شهرک اکباتان یه شهرکی بود که قبل از انقلاب ساخته. گفتم در به نسبت قبل از انقلاب این ساختمان خیلی ظریف کاری شده، ولی در تکنولوژی و در واقع در وضعیت جدید، بله، مثلا ظریف کاری که تو دنبالش هستی رو نداره، چون از اروپا اومده بود مقایسه میکرد. حالا در واقع ببینید، ما حتی در مسائل جدیدم هم همینطوره. شما الان در واقع در وضعیت جدیدی که ما داریم، در وضعیت جدیدی که ما در واقع تکنولوژی، حتی هر چقدر ما به سمت جلوتر میریم، میبینیم که یه گوشی، حالا گوشه قدیمی موبایل، حالا خوب نیست به کار، ولی توی جوک بهش میگفتن گوشکوب دیگه. یعنی اینقدر که زمخت و زشت بوده، گاهی اوقات شما الان توی صفحات اجتماعی یا توی مثلا بعضی از کتاب ها مثلا در مورد پیشروی مثلا موبایل زمانی که میخونیم، و در مورد پیشروی موبایل زمانی که میخونیم، شما میبینید که اتفاقی که میفته اینه که گوشی های قدیمی یا مثلا تلفن های قدیمی، موبایل های قدیمی، در واقع اون ظریفکاری چیزهای امروز رو نداشتن. گاهی اوقات مثلا ما نگاه میکنیم، حتی کامپیوترهای قدیمی ما نگاه میکنیم، میبینیم که بله، ما چطور میتونستیم اینو به عنوان اصلا یک کامپیوتر قبول داشته باشه، کامپیوترهای با سرعت بسیار پایین، و چقدر نسل ما صبور بود که در واقع صبر میکرد تا اصلا بالا اومدن این کامپیوتر. گاهی اوقات ممکنه مثلا در واقع 15 دقیقه طول میکشه کامپیوتر بالا بیاد، وای به حال این کامپیوتر وسط کارم خاموش میشه. ولی الان سرعت مثلا کامپیوتر، سرعت مثلا در واقع چی میگم، سرعت کامپیوتر، سرعت تمام این چیزها اینقدر بالا رفته که و ظرافت اون چیزهایی که جدید میبینی، و هر چقدر ما به رو به جدید تر میریم، ظرافت بیشتر ساختی وجود داره. و الان در بناهای من این مثال بنا رو دارم میزنم، ظریفکاری به هر حال انتهای کار ظریفکاری انجام میشه، و زمانی که شما اینو میبینید، بعد میتونی بگی وای چه ساختمان خوبی و معماری که به کار میره. تمام اینها، شما زمانی که اورشلیم آسمانی رو نگاه میکنید، ببینید ما از طریق کلام با خدا آشنا میشیم، از طریق طبیعت با خدا آشنا میشه، از طریق اینکه اصلا چطور خود ما رو با ظرافت خلق کرده، چطور ما رو در واقع به قول معروف این سلول هایی که داریم، چطور مثلا اجزای بدن انسان، تمام این چیزها رو وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم که خدا خودش مثلا در واقع یک شخصه که مثلا در واقع ظریف کاره، یعنی کارهای تمیز انجام میده. چطور انسان نفس میکشه، شما فکر کنید که مثلا دماغ جاش مثلا توی مثلا انگشت مثلا پا بوده یا جای شست بوده. خب مثلا شما ببینید، مثلا در واقع ببینید اون چیزایی که افرادی که مثلا به تکامل اعتقاد دارن، در واقع یکی از مشکلاتی که اینا دارن اینه که چطور مثلا این حتی تنظیم، این زیبایی، این گوش، مثلا شما فکر کنید مثلا گوش بالا نبوده، گوش مثلا در واقع کجا بوده، مثلا روی زانوی ما مثلا گوش ما قرار داشت، حتی مثلا در شنوایی ما مشکل پیدا میکردیم. اینجاست که شما نمیتونید خالق و این کار کنید وقتی تمام این ظریف چیزهای ظریف رو میبینیم. و هر چقدر ما به سمت پایان پیش میریم، یک ظریفکاری اتفاق میفته و خدا وارد ظریفکاری میشه که شاید تا 70 سال پیش، تا 60 سال پیش خیلی در واقع رعایت نمیشد، یعنی چون در واقع کار بنای ساختمان تمام نشده. من یاد یک رویایی هم افتادم که سالها پیش دیدم، سالها پیش در واقع من یه رویایی رو دیدم که در واقع یک مثلا چی میگم، یک مثلا سنگهای زنده رو دیدم و این سنگهای زنده یک مثلا شمشیر از آسمان اومد و دور این شمشیر جمع شد که این شمشیر در واقع مثلا اون نوکش به سمت بالا بود که سقف رو تشکیل داد و یک سنگهای در واقع زنده در حال پرستش بودن که بعد در واقع یک مثلا در واقع مثل باران مانند که برف مثلا می اومد و در واقع مثلا بعد مثلا وقتی از رویا آمدن بیرون، به محض اینکه از رویا آمدن بیرون قسمت از کلام در واقع باز شد برای من که قوم منو که در واقع قوم منو که به قربانی با من عهد بسته رو جمع کن. حالا ببینید اینجا چیزی که میخوام به شما بگم که خیلی مسئله مهمیه که میخوام همه رو درک کنم، اینه که در واقع الان ما در دوره ظریفکاری خدا هستیم، در دوره ظریفکاری خدا هستیم و در این دوره ظریفکاری خدا، خدا به همین دلیله که وارد جزئیاتی میشه که این جزئیات رو شاید ما امروز خیلی درک نکنیم حتی، ولی هر چقدر ما جلوتر میریم در واقع این ظریفکاریایی که انجام میشه وقتی با دقت نگاه خواهیم کرد، مثل ساختمان میگیم وای چقدر زیبا ساخته شد، چقدر مثلا این در واقع رعایت شد، ای مثلا در واقع چقدر مثلا در واقع این پنجره خوب کار شد، چون اگه این پنجره مثلا یه جای دیگه بود آفتاب نمی اومد، ولی به همه چیز فکر شد. اما که شما زمانی که شما یک ساختمون رو میبینید که خیلی خوب کار شده، نمیدونم اون قسمت آفتاب گیرش، نمیدونم باد، نمیدونم همه اینها در واقع حساب شده، لذت میبرید، میگید که خب من چقدر در جای خوبی هستم. حالا در مورد مثلا کلیسای مجید خدا در واقع میگه هیچ نقصی نخواهد داشت. من یکی از مسائل دیگه‌ای که میخوام به شما بزنم در مورد در واقع حتی مثلا یه خیاط، زمانی که شما یک خیاط رو در نظر بگیرید، یه خیاط رو شما در نظر بگیرید که این خیاط در واقع میاد در واقع در مرحله اول ما مرحله پرو رو داریم که در این مرحله که مثلا مرحله آزمایشی، خیلی وقتا شما یک کچلوار یا عروس ها بهتر میدن لباس عروس میبینید که در واقع میاد و خیلی وقتا مثلا دو تا مرحله داره گاهی اوقاتی، مثلا شما میبینید که در مرحله اول لباس مثلا اونطوری که باید و شاید به ظریفکاریاش رعایت نشده و در واقع فقط اون چیز کلی رو شما میبینید، اون در واقع اون لباس کلی آماده است در واقع برای شما دوخته شده، ولی الان در واقع بعد مثلا خیاط میاد نگاه میکنه میگه خب این یقش اینجا یکم چیزه، نمیدونم مثلا در واقع این کمرش این شکلیه و اینطوری، بعد باید میشه باید این نقص ها رو بگیرن و بعد در واقع آخرین مراحل رو انجام ده، اون ظریفکاری ها رو انجام میده که اون لباس مناسب تن شما بشه. در مورد عروس عیسی مسیح هم، در مورد کلام خدا هم، در مورد روزهای آخر هم در واقع همین اتفاق میفته. خدا الان وارد ظریفکاری شده، وارد مسائل در واقع این ظریفکاری پایانی شده. شما زمانی که حتی افسسیان رو میخونید اینطور به ما گفته میشه، میگه که در واقع عروسی، در واقع کلیسایی درخشان میگه و کلیسای درخشان را نزد خدا رساند که هیچ لکه و چین و نقصی دیگر نداشته، بلکه مقدس و بیه. یعنی در واقع وقتی اول یکم کندیکتر است، بعد میگه هیچ نقصی نداشته باشه. یعنی اینکه ببینید، برای ببین اینکه یک ایماندار بگه من آماده ربوده شدنم ولی در واقع نقص داشته باشه، این نقص ببین میگه مقدس و بیه. یعنی واقعا مثلا در واقع بتونی مثلا این آب، این در واقع کلامی که اونو پاک میکنه، ببین میگه با آب که کلام خداست که پاکش میکنه، این کلام وقتی پاک میکنه، افکار غلط رو پاک میکنه، تعلیمات غلط رو پاک میکنه، دیدگاه های غلط رو پاک میکنه. یک سمینار این اواخر تشکیل شد در دنیای پیغام. این سمینار حالا اون خادم خادم بدی نیست، روی بدی نداره، ولی اصلا این سمینار از نظر من یک شکست مطلق بود. چرا؟ چون دقیقا همون حالتی که فرقا دارن همین اتفاق افتاد. همه اومدن گفتن که خب ما پیغامی هستیم، ما قبول داریم بعد برانام مثلا نبیه، قبول داریم این اشتراکات ماست، حالا ما بیایم در واقع مثلا اشتراکاتمون روی اشتراکاتمون پافشاری کنیم و در واقع اون چیزهایی که مثلا ما رو از هم جدا میکنه اونا رو بذاریم کنار. و بعد حتی اون شخص اومد برگشت گفت که اون کسی که کنفرانس رو در دست داشت اومد گفت آقا من به این نتیجه رسیدم که مثلا اسم در واقع اسم این کنفرانس این بود، با یک در واقع لحن گفتگو یا با یک زبان گفتگو کنیم، یک نه یک چی میگم دنبال کلمه فارسیشم، چون در واقع من خودم اینو به زبان فارسی دنبال، همزبان شدیم حالا اینه همزبان شدیم. خب شما زمانی که مثلا در واقع این همزبانی چی بود؟ بعد گفت که من زمانی که بعد برانم از همزبانی صحبت میکنه، زمانی که بعد برانم منظورش این نیست که ما یک تعلیم داشته باشیم یا یک دیدگاه داشته باشیم یا یک داکترین داشته باشیم، بلکه منظورش اینه که در واقع یک روح داشته باشیم. خب این تقریبا همون چیزیه که در شورای جهانی کلیساها دارن صحبت میکنن، هر کسی یک دیدگاهی داره، هر کسی یه تعلیمی داره، ولی خب یه اشتراکاتی هست مثل تثلیث. خب این در واقع یعنی یک شکست. ولی زمانی که در واقع به قول پولس رسول میگه که تا آن را به آب کلام بشویند، ببینید تا آن را به آب کلام بشویند، وقتی این آب کلام در واقع وقتی ما زیر این بارش باشیم، در واقع غرق این کلام بشیم، این کلام قدرت داره، قدرت داره ما رو از افکار غیر کتاب مقدسی جدا بکنه. وقتی غرق این آب بشیم، بذاریم این آب ما رو در واقع بشوره، درسته؟ این آب کلام قدرتمنده. کلام چیزی نیست که ما بخوایم مثلا فکر کنیم یک مثلا در واقع نمیتونه لک ها رو پاک کنه، نه، در واقع کلام خدا قدرت داره. در واقع وقتی اینجا صحبت از کلام میکنه، این کلامی که باعث میشه که یک کلیسای مجید، یک کلیسای درخشان بیرون بیاد. چون زمانی که شما با کلام شسته میشید، این کلام خداست، در واقع شما در واقع بوی الهی میگیری، شما در واقع تبدیل میشید به کلام، تبدیل میشید به قول معروف به کلمه. و اینجاست که کلام میگه شما خدایان هستید. این آیه هم یک آیه یه که بد در شده، میگه که بر کسانی که کلام میاد، کلام میگوید شما خدایان هستید. ببینید کسانی که کلام میاد، کلام موعود منظورشه، کلام موعود وقتی بر کسی میاد تبدیل به خدایان میشه. ببین اینجاست که شما میبینید که ما هر چقدر که جلوتر میبین، خدا وارد ظرافت ها میشه، خدا وارد این میشه که ما رو در واقع با حتی جزئیات آشنا میکنه. حتی در مورد اورشلیم آسمانی ما میتونیم موعظه کنیم امروز، میدونی؟ میتونیم در واقع بگیم که چرا 144 تا مثلا، چون اینجا در واقع در اورشلیم و آسمانی گروه های مختلف دیده میشن، 144 هزار نفر دیده میشن و نمیدونم مثلا در واقع افرادی که در عهد عتیق بودن دیده میشن، افرادی که به تعلیم رسولان ایمان دارن دیده میشن و گروه های مختلف به شکلهای مختلف در تصویرهای مختلف دیده میشن. به خاطر همین ما میتونیم در مورد حتی این مثلا بیایم موعظه کنیم. اگه ابراهیم در واقع که پیش از ما زندگی میکرد، یعنی هزاران سال قبل از ما زندگی میکرد، تونه شهری رو ببینه که سازنده و معمارش خداست و این شهر چنان در واقع ابراهیم رو دگرگون کرد که در واقع برای این که نشون بده به اون شهر فکر میکنه و میخواد به اون شهر برسه، در واقع حاضر شد چادر نشین بشه، چقدر ما که الان نزدیکتر هستیم. یعنی در واقع نمیتونیم حتی بگیم ما هزار سال دیگه این شهر رو خواهیم دید، نه، ما نسلی هستیم که بازگشت خداوند عیسی مسیح رو خواهیم دید. به قول بعد از فرانک یک جایی میگفت که مثلا کلام نبوتی بیرون من سالها پیش بود که میگفت که در میان ما کسانی هستند که تا بازگشت خداوند رو به چشم ندیدن در واقع به چشم در موت را نخواهند چشید. حالا پس ببینیم ما در دو نسلی هستیم، در جایی هستیم که خواهیم دید. ببین الان ما موعظه میکنیم، حتی مثلا سال پیش بیشتر دیدیم مسائل موعظه که در مورد روسیه، در مورد ایران، در مورد تمام این مسائل. خب سال پیش که ما موعظه میکردیم، ما که علم غیب نداشتیم جنگ اوکراین میشه، ما که علم غیب نداشتیم که خیلی از این اتفاقات میفته. یعنی از طریق کلام بی‌نظیر خداست که ما این مسائلی که امروز برای اتفاق میفته رو میدیدیم و در موردش موعظه میکردیم و بهش ایمان داشتیم. یادم میاد که وقتی ما در مورد این مسائل موعظه میکردیم، حتی خیلی از این بچه های کلیسا میگفتن وای بعد بهروز داره تعلیمات جدید میگه. تعلیمات جدید میدونی بعضی وقت مثلا افراد معنی چیزهایی رو که میگن و حتی نمیدونن. تعلیمات جدید به چیزی گفته میشه مثل عروج مریم. شما در کتاب مقدس نمیشنوید که عروج مریمی وجود داره، ولی در واقع کلیسای کاتولیک بیاد اینو میگه. مثلا سال 1950 خورده بیاد میگه که بله مثلا یک دوگمی ساخته میشه که دوگم جدیدشون بوده که مریم به آسمان صعود کرد. پاپ اینو اعلام میکنه. تعلیمات جدید مثل اینه که مثلا یک نفر در واقع بیاد مثلا در واقع مثل سال از سده دوم مسیحیت یک عده شروع کردن به نام پدر پسر و روح القدس تعمید دادن، بدون اینکه در کلام خدا چنین نمونه‌ای وجود داشته باشه. تعلیم جدید میشه چیزی که در واقع در کلام خدا نیست و شما در موردش موعظه میکنید. نه اینکه اگه یک نفر بیاد در مورد ملاکی باب 4 موعظه بکنه، اینکه تعلیم جدید نیست، که یک تعلیم کتاب مقدسی. چرا؟ چون در کلام خدا وجود داره. ببین شما نمیتونید در واقع چیزی رو که در کلام خدا وجود داره، خب شاید موعظه نشده، همینطوره، خیلی چیزا در واقع موعظه نشده. تا حتی سالها پیش خیلی‌ها در مورد ملاکی باب 4 موعظه نمی‌کردن. امروز که مثلا خیلی عادت کردن میگن بله مثلا توی ملاکی باب 4 اینطوری نوشته شده، ولی زمان بعد از اون برای خیلی ها این در واقع موعظه یک موعظه جدید محسوب میشه. ولی این به معنی نیست که در واقع تعلیم جدیدی آورده شده، نه، این تعلیم جدید میشه تعلیم کلامه. و یکی از چیزایی که برادران ما، خواهران ما باید درک کنن، این خیلی مسئله مهمیه که دوست دارم همه این مسئله رو به خوبی درک کنن. ببینید در واقع ممکنه من آیاتی رو فراموش کنم، ممکنه من وعده هایی رو فراموش کنم و در واقع یا برای من کمرنگ بشه یا برای من بی اهمیت بشه، ولی برای روح القدس اینطور نیست. روح القدس بر تک تک آیات کلام، بر تک تک همزه هایی که در کلام خدا برای ما مکتوب شده میاد و نظارت میکنه و در واقع در زمانی که باید در واقع کلام خدا اجرا بشه، ببینید به چه صورتی کار انجام میشه. ببینید اولین اتفاقی که میفته برای در زمانی که قرار یک وعده محقق بشه، چه اتفاقی میفته؟ اولین کاری که اتفاق میفته میشه حالتی که روی زمین، دقت کنید، چون مربوط به انسان هاست بعدا. ببینید یعنی امکان نداره یک وعده تحقق پیدا کنه یا یک در واقع چیزی که وعده داده شده تحقق پیدا کنه بدون اینکه انسان ها خبر داده بشن. شما میبینید که یک عده میان مثلا در دوران مثلا میان و شروع میکنن به کتاب مقدس خوندن، مثل دانیال. دانیال در واقع داشت کتاب مقدسش رو میخوند، ارمیا رو میخوند و ناگهان چشمش به یک آیه میفته. این آیه چی میگفت؟ این آیه میگفت که بعد از 70 سال اسارت قوم خدا در واقع آزاد میشه و به اسرائیل برمیگرده. خب این میبینه که نزدیک شده، شاید مثلا سال 67 بود، سال 68 بود و دانیال میگه خب نمیاد بگه که خب خدا وعده داده، خب خدا وعده داده، من اینو بارها گفتم توی این موعظات، خب به من چی؟ حالا به هر حال 70 سال که بگذره در واقع چه اتفاقی میفته؟ من در واقع اتفاق میفته، چه من باشم چه نباشم، چه من ببینم چه نبینم. حالا در واقع دانیال چیکار میکنه؟ وقتی میبینه که این سالها داره نزدیک میشه و حساب میکنه، شروع میکنه به دعا کردن و از خدا میخواد که قوم اسرائیل رو ببخشه، توبه میکنه از طرف خودش و از طرف حتی قوم خودش، تا در واقع بتونن آماده دریافت و دیدن این وعده بشن. یعنی اینکه ببینید، این فکر نکنید که در واقع ناگاه دانیال در واقع وقتی این آیه رو دید، این در واقع چی بوده؟ این دانیال بود که فهمید. نه، ببینید چون دانیال روح القدس رو داشت، دقت کنید این یه مسئله یه که خیلی ها باید متوجه بشه. این یکی حتی ببینید از نشانه هایی که اعتباد روح القدس رو یافتن یا نیافتن. چون دانیال روح القدس رو داشت، چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که این آیه رو داشت میخون، خیلی ها داشتن این آیه رو میخوندن، ولی اون خیلی ها چون روح القدس رو نداشتن از کنار این آیه عبور کردن. ولی دانیال زمانی که این آیه رو خون گفت ای، یعنی خود روح القدس باعث شد که دانیال مکث کنه. چطور مثلا روح القدس باعث شد؟ همونطور که روح القدس باعث شد که دانیال بتونه معنی خوابها رو بفهمه، همینطور که روح القدس باعث شد که دانیال زمانی که اون دست یه دیوار نوشت تونست اونو تفسیر کنه. به همین ترتیب همین روح القدس در واقع در دانیال وعده رو بهش نشون داد، یعنی اینکه بهش نشون داد که بله این وعده الان باید آروم آروم قوم آماده بشه تا این وعده رو ببینن، و دانیال شروع کرد به دعا کردن. حالا ببینید در زمان ما هم همین اتفاق میفته. ما افرادی هستیم که پیغام رو پذیرفتیم، آمین، با کلام آشنا هستیم، کلام موعود رو میشناسیم، و زمانی که ما کتاب مقدس رو میخونیم، روح القدس در زمانی که هستیم ناگهان به ما نشون میده، بگه این چی؟ این آیه چی؟ اون آیه چه اتفاقی براش میفته؟ این آیات چه اتفاقی براش میفته؟ چطور باید این آیه، این وعدا در مورد وعدات کجاست؟ ببینید اینجاست که شما در واقع وقتی مثل دانیال از روح القدس پر باشید نمیتونید بگذرید. خود روح القدس باعث میشه شما مکس کنید و این آیات رو طور دیگه ای ببینید. ببینید طور دیگه این آیات برای شما مکشوف میشه. چرا؟ چون در زمانی هستیم که در حال تعرف پیدا کردنه. ببینید زمان در زمان لوتر، خب در واقع حتی کالوین زمانی که اومد کتاب مقدس رو تفسیر کرد تا در واقع کتاب مکاشفه رسید، به کتاب مکاشفه که رسید خب من اینو نمیتونم در واقع تفسیر کنم، من اینو نمیتونم در واقع در موردش بنویسم، یعنی اصلا توانایی در خودش، در حالی که کالوین کسی شخص ضعیفی نبود، شخص بسیار برجسته‌ای بود که حتی زمانی که به خاطر همینی که خیلی ها در تاریخ حتی اونو متهم میکنن، چون زمانی که به مسئله تسلیس رسید گفتن که منظور از فرد یا شخص چیه، برگشت که منظور از فرد و شخص سه صفت خداست. یعنی تمام تلاشش رو کرد که کلیسا از اون دیدگاه در واقع سه شخص متمایز بیرون بیاد، ولی اینقدر بهش حمله شد که یه جایی کوتاه میاد. اصلاحگرا یه جایی با حقیقت آشنا شد، مارتین لوتر در مورد تعبیر به نام عیسی مسیح صحبت میکنه، ولی یه جایی عقب نشینی میکنه. ببین اینجاست که خدا میگه پس من ایلیا رو میفرستم. من به خاطر همین درک میکنم، چون من خیلی از این مبشران بزرگ و معلمان بزرگی که حتی به حقیقت نزدیک شدن، حتی گاهی اوقات خواستن قدمی رو بردارن و من در واقع به زندگی هاشون رو نگاه بکنم، یک جایی اینا مجبور شدن کوتا بیان، یا اینکه در واقع طوری سانسور شدن که نمیتونستن حرف بزنن. بله امیل برونر سعی نکرد خودش رو سانسور کنه، عاقبتش به ژاپن ختم شد. ژاپن که اصلا محل الهیات نیست، که یک در واقع چی میگم اسطوره بزرگ الهیات مسیح مثل امیل برونر کارش به انتهاش به این برسه که مثلا جای اینکه تو دانشگاه آکسفورد مثلا یک کرسی داشته باشه، نهایتش بفرستن ژاپن. امیل برونر اگه مثلا یک از دلایلی که با ظرافت فرستادن ژاپن و اجازه دادن بره ژاپن، کارش به ژاپن ختمش، به خاطر اینکه تسلیس رو انکار کرد. یه نوشته، حالا درسته که مثلا خیلی از دکترای بی سواد ایرانی سعی میکنن بگه نه یه جایی هم اونو گفته، نه، ولی در جایی که در مورد اولویت صحبت که خیلی واضح است، میگه تعلیم مسیحیت اولیه با تعلیمی که ما امروز در مورد خدا میدیم خیلی متفاوته. ولی امیل برونه در واقع خب یک الهیدان بود، آیات و معجزات نداشت، خیلی از چیزا رو نداشت، گفت و تبعیدش کردن و به زن خودشون خاموشش کردن. ولی وقتی خدا ایلیا رو میفرسته، نه فقط با کلام اون رو میفرسته، بلکه با آیات و معجزات میفرسته که دنیا نمیتونه اون رو سانسورش بکنه. چون اینجا میگه وقتی میگه با قوت ایلیا میاد، اینجا فقط مثلا صحبت هست در واقع یک مثلا در واقع تعلیم الهیاتی نیست که بگه اگه ویلیام برانم شما فکر کنید در مورد اولویت صحبت کرده بود، ولی مثل امیل برونر فقط یک الهیدان بود یا یک اصلاحگر بود، ببینید خیلی فرق میکرد. ولی خدا اجازه داد که نه تنها در واقع این شخص برجسته باشه، بلکه با آیات و معجزاتمون رو تجهیز کرد تا جایی که پادشاه انگلیس هم نیاز پیدا کرد که بعد برانام براش دعا بکنه، تا جایی که در واقع افراد سنای آمریکا هم در واقع نیاز پیدا کرده که بعد برانام برای اونها دعا بکنه، تا جایی که هزاران هزار مریض نیاز پیدا کردن از خدمت بعد برانام بهره‌مند بشه، نه تنها هزاران هزار مریض، بلکه تا جایی که کلیسای جماعت ربانی تا سالهای آخر از بعد برانام دعوت میکرد که بعد برانام بیاد و برای اونها موعظه کنه، چون میدونستن که بعد برانام وقتی میاد در واقع جانهای بسیاری سیت میشن. تا جایی که یک آمار داده بودن که از طریق خدمت ویلیام برانام 800 هزار نفر در واقع سیت شد برای کلیسای جماعت ربانی در آمریکا. خب این مسئله یه که در واقع اینا نمیتونستن انکارش کنن، و اینجاست که صدای بعد برانام خدا در واقع از طریق نه فقط کلام، بلکه از طریق آیات و معجزات به دنیا در واقع با دنیا آشنا کرد. و تا جایی که الان زمانی که مثلا در واقع پیغام وارد مثلا در واقع وارد مثلا کشوری مثل کنگو شد، خب در واقع اول در واقع موج بشارتی از طریق در واقع تومی اوزبون وارد آفریقا شد، وارد این کشورها شد. زمانی که در واقع در مورد ویلیام برانام صحبت میکردن، مثلا اون شخصی که نماینده تومی اوزبون بود برگشت گفت که من این شخص رو میشناسم، چون تومی اوزبون در جلسات اونه که با قوت خدا یکی از ملاقات هایی که با مسیح داشت. تومی اوزبون میگه شما میتونید مثلا ببینید که من 3 بار مسیح رو دیدم، اولین بار یک ملاقاتی با مسیح داشتم و دومین دفعه در واقع در ویلیام برانامه که من با مسیح ملاقات کردم. خب این مسائل رو من میخوام، من اینو میخوام بهتون بگم، ولی در واقع این کلام میخوام اینو بهتون بگم، این کلام اینطور نبود که شما الان فکر کنید که بله مثلا یک مثلا ملاکی 4 یا آیاتی که در مورد زمان ماست، ببینید چه بهتون بگم، در زمان، در مورد زمان ماست، این چیزهایی که در واقع افراد مثل دانیال در واقع روح القدس اینها رو در دل اونها میذاره و اینها میبینند. و چرا؟ چون اگه وعده هست، ایده هستن که باید با این وعده هماهنگ بشن. این فقط کلام خدا نوشته نشده، ایده هستن که باید با این وعده هماهنگ بشن. ایده هم هستن که با این که میتونن مردان خدا باشن، با این که میتونن در واقع مردان خدا باشه، با این که میتونن زنان بسیار خوبی باشد، ولی قرار نیست با این ودا بتونن خودش رو هماهنگ کنن. به ما خیلی ها رو داریم در حتی دوره بعد ابرانام، مگه تمام کسایی که هم رکاب بعد ابرانام بودن یا حتی در جلساتش مثلا در واقع برکت گرفتن، افرادی مثل تومی اوزبار، افرادی مثل اوران رابرتس، مگه کاملا تونسته با پیغام هماهنگ بشن؟ تومی اوزبار تا آخرین لحظه‌ای که مثلا در واقع زنش زنده بود با زنش میرفت موعظه میکرد، زنش هم موعظه میکرد، در حالی که بعد ابرانام 100% مخالف موعظه یک زن بود. خب از بعد ابرانام اون چیزی رو که فکر میکرد مثلا در واقع هست. و حتی جالب اینه که در مورد مثلا بعد ابرانام مثلا شنیده بود از خدا که خدا بهش گفته بود که اینش اولین دفعه میگفت که مثلا در مورد بعد ابرانام چیزی نمیدونستم، در مورد اینکه مردم در موردش چی میگن و خدمتش چی نمی، فقط اولین دفعه فقط میگه یک صدای شنیدم که مردی که نیستک نیستاده همون در واقع کسیه که در واقع همون صدای سال 1933 رو شنید که پیغامی که به این مرد داده شد پیشتاز مسیح خواهد بود، در واقع زمین ساز ظهور مجدد مسیح خواهد بود. خب اینو شنید حتی، ولی با این که این صدا رو شنید، ولی این فیض بهش عطا نشد که با تمام آنچه که بعد از برانام به عنوان کلام خدا به ما موعظه کرد بتونه خودش رو هماهنگ کنه. ببینید خیلی ها بودند که آیات و معجزات رو دیدند، خیلی ها بودن که به قول معروف تونستن در واقع مثلا خیلی از مسائل رو ببینن. حتی در زمان مسیح، در زمان مسیح مگه فقط پتروس و سایر رسولان بودن که معجزات دیدن؟ خیلی ها بودن که دیدن، ولی عده کمی بودن که تونستن مثل پتروس بگن که نزد که برویم، کلمات حیات جاوید نزد توه. حتی یک جایی همه مسیح رو ترک میکنن. بعد ابرانام معتقد بود که حتی اون 70 نفرن مسیر رو ترک کردن، میگه چون همه ترک، فقط رسولان موندن. و در واقع بعد ابرانام اینطور تعلیم میگه که اون حتی اون 70 نفرن ترک، تنها کسایی بودن که اون 12 نفر بودن که مسیح گفت شما هم میخواید برید؟ پتروس جواب داد که کلمات حیات جاوید نزد توه. حالا کلمات حیات درک کرده بود، یک مکاشفه عمیق از نقشه خدا به دست آورده بودند، برای همینه که تونستن بمونن. و امروز هم تنها کسانی که واقعا در کلام خدا، در وعده های خدا ریشه دوانیدن میتونن بمونند. ولی افرادی که ریشه محکمی نداشته باشن، در واقع نتونسته باشن مسائل رو درک کنن، چون ما در زمانهای سختی هستیم، اینم یکی از نبوت های زمانهای آخر، یکی در زمانهای آخر در واقع زمانهای سخت قدید خواهد آمد. ببینید نه تنها در واقع اینا میتونن، در واقع بگم نمیتونن بمونن، نمیتونن همراه بشن و نمیتونن با موج مخالف، اصلا نمیتونن موج مخالف رو تحمل کنن. ببینید موج مخالف رو نمیتونه تحمل کنه. ببینید یکی از چیزهایی که این اواخر داشتم میدیدم، من خیلی این روزها نگاه میکنم، حتی خود من، همه ما باید خودمون رو تفتیش کنیم، مراقب باشیم. یه برادری بود که این برادر در واقع با یک خادم بزرگ پیغامی کار میکرد. این برادر در واقع مسئول هماهنگی، در واقع اصلا مدیر در واقع تشکیل جلسات خارجیش بود. خب این برادر در واقع خب یه برادری بود که سعی میکرد سلجو باشه، سعی میکرد در واقع خیلی مسائل رو داشت. خب این برادری که حالا میگم که در خدمتش هم اتفاقات بزرگ، آیات، معجزات و خیلی چیزا هست، پیغامی هم هست، در واقع خب تعلیمات غلط هم میداده یا مسائلی داشته، ولی این برادر در واقع چون ازش حقوق خوبی دریافت میکرد، با اینکه شاید مخالف بوده ولی سکوت میکرد. تا اینکه این برادر، این که مثلا این برادر یه روزی این مدیر خودش اخراج میکنه. مدیری که اخراج شد، به محض اینکه اخراج شد، میخوام اینو بهتون بگم، شروع کرد به ضد در واقع اون برادری که سالها در واقع خدمتش میکرد، به ضد اون شروع کرد به صحبت کردن و یکی از بزرگترین مخالفای اون شد. خب سوالی که پیش میاد اینه که تو تا زمانی که حقوق میگرفتی که عالی بود همه چیز، تا زمانی که بعد یه ایده مثلا توی اینترنت بود که بیکارن، کارشون اینه که صحبت های قدیمی رو با صحبت های جدیدش مثلا میان تو فیلم ها مقایسه میکردن میکنن، میگن آقا تو تا دیروز که مثلا در حقوق میگرفتی، منافع داشتی، نمیدونم مثلا سفر خارجی باش میرفتی، وقتی بیزنس کلاس میگه برای تو هم میفرستاد، وقتی تو میخواستی بری انگلیس در واقع میومد در واقع برات مثلا در واقع $10,000 تو حسابت میرفت مثلا که بری جلساتش آماده کنی، خیلی عالی بود. ولی زمانی که ازش جدا شدی، در واقع به محض اینکه جدا شد، شروع کرد در واقع، شاید بهتون بگم بعد از مثلا چند ماه شروع کرد به ضد شرف زدن، شروع کرد ضد خدمتش شرف زدن، شروع کرد حتی ضد معجزاتی که مثلا انجام داده بود حرف میزد. خب ببینیم ما از این افراد کم نداریم تو فرقه، افرادی که در واقع فقط به خاطر منافع هستند و به خاطر منافع جرأت این که حتی حقیقت گفته میشه رو ندارن. ببینید، و این یکی از دعاهای ما باید باشه، ما باید با چشم بد نگاه کنیم. ببینید خیلی وقتا این افراد واقعا در قید قرار گرفته، شیطان خیلی زیرکه، در قید این قرار گرفته که بله الان قراره که پسر، دختر، نمیدونم برادرزاده، نمیدونم مثلا این زنشون در واقع بره دانشگاه، نمیدونم اجاره خونه، نمیدونم هزاران داستان وجود داره که این هزاران داستانی که وجود داره اصلا با این که ممکنه درک کنه که بله بعد به روز داره درست میگه، یعنی و تعلیم درسته، ولی جرأت این که قدم برداره رو ندارن. چرا؟ چون میگه خب ما اگه قدم برداریم که این امکان از بین میره، من تازه موعظه کردن شروع کرد، تازه یکی خدمت من رو تعبیر گرفت، تازه این اتفاق افتاده، تازه اون اتفاق افتاده و جرأت ابراز رو ندارن. و متاسفانه ببینید یکی از چیزهایی که ما باید برش دعا بکنیم این مسئله است. ببینید این مسئله است که شیطان تو فرقه ایجاد کرده، یعنی شیطان باعث شده که افراد در قید مشکلات حتی مالی قرار بگیرند، و چون این مشکلات رو دارند، من اینو میخوام به شما بگم، چون این مشکلات رو دارند در واقع اصلا جرأت نمی کنن حرف بزنن. و اینجاست که شما میبینید افرادی که معمولا تو کلیساها این از این مشکل بی نیاز هستن، خیلی وقتا سرم خم نمی‌کنن، مثلا ممکنه کشیش چیزی بگه که غلط باشه، بگه کشیش بیا اینجا ما باهات صحبت کنیم، خصوصا کسایی که اسپانسرای کشون، من میخوام اینو بهت بگم تو در اشتباهی و نگران از دست دادن چیزی نیست. ولی معمولا کسایی که مثلا میگم خصوصا کسی که ممکنه 4 تا بچه داشته باشه، 3 تا بچه داشته باشه، حتی 1 بچه داشته باشه، ولی در قید این سیستم قرار گرفته، دیگه جرأت نمی‌کنه به ضد این سیستم بلند بگیم. اینجاست که ما باید حتی در دعاهای خودمون، خصوصا در دعای زنجیره خودمون بیاریم، بگیم خداوند کمک کن تا این افراد در واقع از ایمانی رو به دست بیارن که تو قادر مطلقی و میتونی نان روزانه اونها رو بدی، میتونی مشکلات دانشگاه یا مشکلاتشون رو حل بکنی، ایمانی رو به اونها بده، جسارت رو به اونها بده که برای کلام تو بیستند. به این مسائلیه که ما باید براش در دعا بیدار باشیم، نه اینکه بگیم ما بله این میدونه تعمید به نام عیسی مسیح درسته، ولی خب به هر حال این دیگه نمیتونه دیگه، باید انتخاب کنه. نه، ما واقعا اینجا هستیم نه برای اینکه به از هر نظری کمک بکنیم، میدونید؟ یعنی اگه واقعا کمک ما میتونه باعث بشه که این افراد کشیده بشن بیرون، این افراد در واقع وضعیتی رو پیدا بکنن که این جرأت رو داشته باشن خارج بشن از این فرقه ها، واقعا بتونیم به اینها از خدا به اونها کمک کنه، راههایی رو برای اونها باز کنه که در این راه احساس امنیت بکنه، احساس کنه نه من برادران و خواهرانی دارم در این راه که اگر من بیام بیرونم از من حمایت خواهند کرد، از خدمت من، از خانواده من حمایت خواهند کرد. بعد برون اینقدر به کلیسای خودش اعتماد داشت که میگفت که اگر مطمئنم اگر یک روزی خداوند منو برداره شما خانواده منو فراموش نخواهید کرد. و خیلی ها که مثلا واقعا به خدمت بعد ابرانم اعتقاد دارد، خانواده بعد ابرانم تا امروز از یاد نبود و هر لازی ببینید. و این اعتماد باید اعتمادی باشه که هر خادم خدا بتونه به مقدسینی که ادعا میکنن پیغام زمان آخر رو پذیرفتن داشته باشه. حالا ببینید ما برمیگردیم به صحبتی که من در واقع کردم در مورد ظریف‌کاری. چون ما در روزهایی هستیم که اتمام تمام کننده است و این یکی نشانه خیلی مثبته. اینجاست که خدا میاد تمام مسائل رو برای ما بازگو میکنه، حتی مسائلی رو که من به شخصه ندیدم. بهتون هفته‌های پیش گفتم، گفتم بعضی از مسائل من زمانی که داشتم کتاب مکاشفه رو می‌نوشتم ندیدم، ولی ناگهان از طریق سوال به من برگشت، به من برگشت، گفتم بعد از بیروت این آیه رو مثلا در واقع چطور مثلا در واقع توضیح میدی. من ناگهان گفتم مگه من در این مورد آیه صحبت نکردم؟ من گفتم که ما ندیدیم. بعد من رفتم نگاه کردم دیدم حق دارن این آیه، یا مثلا گاهی اوقات یک بخش، حتی یک بخش مثلا در واقع شاید جا افتاده بود، من در واقع برام این بعد در واقع چون اوایل من با این فکر پیش رفتم، گفتم خب در مورد مسئله تکراری صحبت نکن، در مورد مسئله که گذشتگان ما صحبت کردن صحبت نکن تو این کتاب. ولی بعد روح القدس من هدایت کرد، بعد افرادی سوال کردن، سوالاتی رو مطرح کردن که در واقع باعث شد که حتی میگم حالا نمیگم 15% یا 10% کتاب اینطور با سوالاتی که در واقع برگشت و تکمیل شد. میخوام اینو بگم، یعنی اون چیزهایی رو که در واقع من ندیده بودم، برادران من یا کسانی که این کتاب رو خونده بودن، اینا در واقع خدا در دل اونها گذاشت. و وقتی در دل اونها گذاشت، اونا با یک سوال برگشتند. ببینید، ولی این سوال رو مطمئن باشید که خودشون هم ممکنه متوجه نشه، ولی روح القدس که این سوال رو در دل اونها گذاشت. همونطوری که روح القدس بود که 70 هفته رو یا 70 سال رو به دانیال نشون داد، و این در واقع نهایتا من به خدا میگم خداوند تا چرا تا این حد. و اینجاست که روح القدس ما جواب میده که به خاطر این که الان خدا وارد بخش پایانی کار شده و نمیتونه در این بخش پایانی کار در واقع ظریف‌کاری وجود نداشته باشه، در واقع ما هم مثل فرقا درک بدی از کلام داشته باشیم. خیلی وقتا شما میبینید که افراد درک بدی دارن. شما وقتی مثلا یهو مثلا افرادی که با کلام آشنان یا آشنایی بهتری دارن میان یه برنامه ای که فرقام برای تعلیم میدن رو نگاه میکنن، بعد به من که بعد به روز ما داشتیم این برنامه فرانکشیش رو نگاه میکردیم یا فلان خادم رو نگاه میکنم، اینا واقعا در خوابن ها، واقعا نمیدونن چی دارن میگن ها، اصلا با از کلام فرسنگ ها دورن. بله میگه معما چو حل گشت آسان بود دیگه. بله وقتی معما برای شما برسه دور قدس باز شده، شما الان میتونید مثلا در واقع حتی گاهی اوقات متاسفانه حتی میخندیم که وای چرا اینطوری تعلیم میده، این چقدر دوره از مسائل هم که کلام. ولی من اینو میخوام به شما بگم، من حتی یه چیز جالب مثلا چند وقتی پیش اتفاق افتاد، داشتم یه برنامه به صورت تصادفی برنامه بنین رو داشتم نگاه میکردم که داشت در مورد داشت یک مثلا به قول من در مورد اثار آخر صحبت میکرد، بعد میگفت که به زودی خنوق و ایلیا میان برای قوم اسرائیل. خب ببین من خیلی خدا رو شکر کردم. خب درسته بعد از رانا بعد از ران میان به ما میگن که مثلا در واقع در تعلیمی که به ما داده شده اینه که موسی و ایلیا میاد، اینو میدونیم. خب خیلی از مسیحیان به این مسئله اعتقاد دارن، اما این که الان ما جزئیات دیگه ای داریم، که این جزئیات به ما حتی کمک میکنه که اون تعلیمی که پذیرفتیم رو بهتر باور کنیم. اولا که اصلا خنوخ یهودی نیست که برای یهودیا بیاد، خنوخ به یک شکلی پدر همه ماست، یعنی به دوره قدیم تعلق داره، یعنی به دوره تعلق داره که اصلا دوره ما نیست. به قول پتروس بهش که دنیای قدیم، به دنیای قدیم تعلق داره و یهودی نیست که برای یهودیا بتونه پیغامی رو برای بیاره. این مسئله اولیه که اینا جزئیاته. مسئله دوم اینه که اصلا اون نمیتونه شهادت بده. ایلیا و موسی هم که میتونن شهادت بدن، چون مسیر رو در کوه یأت تبدیل دیدن. اینو ما میشنیدیم، ولی اینجا در واقع مثلا در کتاب مکاشفه اولین بار میگه من دو شاهد خودم رو میفرستم، چون بعد از اینکه با مسیح ملاقات کردن، با مسیح گفتگو کردن، اون موقع است که اینا تبدیل به شاهدان شدن. شما فکر نکنید که ببخشید کشکی یهو مثلا خدا موسی و ایلیا رو میاره و پتروس و یوحنا و یعقوب هم شاهد این صحنه هستن، میاره در واقع و خود خدا میاد به اینا میگه، این میگه که این از پسر حبیب من، او رو بشنوید. شما فکر نکنید که در واقع خود خدا میاد اساسا، در واقع کجا شهادت میده اینو؟ پیش ایلیا و موسی، و اینا گفتگو میکنن، و زمانی که گفتگو میکنن اینجاست که شما بعد از مثلا در واقع 2000 سال وقتی اینا میان قوم اسرائیل رو ملاقات میکنن، کلام خدا دیگه به اونا میگه دو شاهد. چرا؟ چون اینا کسایی هستن که میتونن به قوم اسرائیل بگه ما دیدیم. و ببین این تبدیل هیئت مسیح دقیقا همون در واقع با همین چهره ای که موسی و ایلیا در بالای کوه دیدن اونو، دقیقا در همون هیئتی که در واقع با 144 هزار نفر ملاقات میکنن. شما در واقع کتاب مکاشفه به 14 رو بخونید میبینید، یعنی شگفت آوره. ولی شما ببینید این جزئیات برای در واقع فرقا باز نیست، ولی فیض خداست. ببینید من در واقع فیض خداست که ما میدونیم اینو. جالبم اینه که در کتاب زکریا زمانی که از این دو شاهد صحبت میکنه به عنوان دو درخت زیتون صحبت میشه، و وقتی چراغدان اونها دیده میشه، چراغدانیه که توسط در واقع اونها انگار بس در واقع روغن واردش میشه. این هم چیزیه که بعدها در موردش توضیح خواهم داد. به متفاوت از کلیسا که مسیح در بین کلیسا حضور داره، ولی چراغدانی که مربوط به اسرائیل میشه، شما نمیبینید که در زکریا مسیح بین اونها حضور داشته باشه. برجسته بودن اون چیز، اون دو تا در واقع شاهد هستن. که حالا ببینید شما یکم نگاه کنید، دقت کنید چطور روغن وارد میشه، و اینجا میگه دو پسر زیتون. میدونی دو درخت مثلا، در واقع مثلا دو درخت زیتون به اونها میگه، که اینا همه معنی داره، یعنی چون از طریق اونهاست که خدا اسرائیل رو ملاقات میکنه. این در واقع جایگاه اسرائیل رو نشون میده. درسته مسیح به اونها ملاقات میکنه، ولی جایگاه پایین تر از جایگاه عروس دارن. کیفیتی که خدا با اسرائیل ملاقات میکنه با کیفیتی که با عروس خودش ملاقات میکنه، کیفیت عروس بالاتره. خب اینا مسائلیه که بگم میتونیم بعدها صحبت کنیم، ولی اینا ظریفکاریه، اینا عالیه. وقتی ما این ظریفکاری کلام رو بدونیم و این ظریفکاری به ما کمک میکنه نقشه خدا در، چرا الان ما مشکلی در مورد تعلیمی به نام تعلیم حفرت داریم؟ چرا واقعا مشکل داریم؟ چرا هنوز در واقع یک عده‌ای فکر میکنن که حفرت یکی از چیز، مثلا حفرت های مکاشفه مثلا زوریت ماره بخشی از حفرته؟ یا چرا بعضی فکر میکنن که مکاشفه تعمید به نام عیسی مسیح بخشی از حفرته؟ خب این ببین یک نگاه در واقع سطحیه به کلام. ببینید یکی از دلایلی که اینا هنوز به این مسئله باور دارن و براش می جنگن، بحث می کنن، نقل قول می گنن. یه ایده میگه بعد ابراهام اینو نگفت، بعد ابراهام اینطور گفت، یه ایده میگه نه بعد ابراهام اینو گفته، ولی در نهایت در واقع اینا نمیتونن همدیگه رو قانع کنن به خاطر پازل هایی که ندارن. اگر این پازل رو داشتند که وقتی فرشته عهد میاد پایین بیرون از اسرائیل چی خبره و میدونستن که پادشاهان شب دارن حمله میکنن میخوان اسرائیل رو بگیرن و اینجا مثلا فرشته عهد میاد پایین پای خودش رو یک پا دو دریا یک پا روی خشکی میذاره و مثل یک شیر فریاد میکنه که در واقع این مثل یک شیر فریاد میکنه دیگه نمیتونستم بیام میگه وای بس حفرت اینه حفرت اونه گوش خوام بهتون بگم یعنی درکی از مسئله نداره چون پازل ها داده نشده ولی همین چیزهای ظریف باعث میشه که ما امروز کلام خدا رو طور دیگه ای درک کنیم و جالب اینه که فرشته میاد چی میگه همون فرشته عقل ببینید من مکاشم رو در رو باز کنم چقدر این ظریف چیزهای ظریف عالیه چقدر عالیه و چقدر عالیه مکاشفه به در زمانی که باز میکنید اینطور میگه 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 آنگاه آن فرشته که دیدم بر دریا و خشکی ایستاده بود دست راست به سمت آسمان بلند کرد و به او که تا ابد زنده است و آسمان و هر آنچه در آن است آفرید و زمین و هر آنچه در آن است و دریا و هر آنچه در آن است سوگند خورد و گفت دیگه پیش از این تأخیری در کار نخواهد بود دقت کنید دیگه پیش از این تأخیری نخواهد در حالی که زمانی که همین فرشته در کتاب دانیال صحبت میکنه اولا دو دست خودش به آسمان بلند میکنه بعد از اونم اینو میگه چون کتاب در دستش نیست ولی اینجا یک دستشو فقط میتونه در آسمان بلند کنه چون کتاب در دستشه دوما میگه تأخیری نخواهد بود در حالی که اونجا گفت زمانی نیم زمانی و تمام این زمان و نیم زمان تموم شد اینجا چرا چون ما در شیپور و جام ششم و در انتهاش هستیم تموم شده و به خاطر هم میگه تأخیر هم میگه از نیم زمان هم صحبت چون نیم زمان هم تموم شده که این نیم زمان در زمان بعد هم تموم شده بود ببین چون اصلا واردش نشده بودیم واردش نشده بودیم که تموم بشه چون این مربوط به دوره مصیبت عظیمه خود بعد ابراهام وقتی در مورد کتاب دانیال صحبت میکنه چی میگه؟ میگه که هفته آخر افرادی که خودشون دانشمندان بزرگ بعد ابراهام میدونن بعد از دوره فیضه بعد از دوره فیضه حالا رو 3 سال و نیم و 7 سال بحث زیاد اصلا ما بگیم اما 3 سال و نیم میکنم میگن که البته 7 ساله ولی میگه 3 سال و نیم بعد از دوره فیضه و ما اونجاست که وارد این زمانی میشیم که تموم شده اینجا میگه تأخیر نخواهد بود بلکه در ایامی که هفتمین فرشته آهنگ نواختن شیپور که راز خدا به تحقق خواهد یافت آنگونه که بشارتش را به خادمان خود انبیا داده بود میگه زمانی که اون میخواد بنوازه راز خدا به انتها میشه که بعد میبینیم چه اتفاقی میفته ببین باید کلام خدا رو با چیز ببین این اعلام کرده بود طبیعیه که فرشته ای که این مسئله اعلام کرده بود به دانیال زمانی که الان در این مسئله تموم میشه دوباره بیاد پایین ولی زمانی میاد پایین که در کسرت جنگ بخوان سرزمین اسرائیل رو بگیرن داره بهش حمله میشه که این در مورد این جنگ خیلی از شما مثلا در کلام میدونید ولی پازل ها جمع نشه و وقتی پازل نباشه اینجاست که مثلا طرف مثلا وقتی که در کوه سانسک بعد ابراهام صدای شیر شنید ولی اینجا میگه مثل شیر فریاد میکنه و بعد از این که مثل شیر فریاد میکنه درسته؟ اون موقع است که حفرت صحبت میکنن اون موقع است که حفرت صحبت میکنن شما ببینید این مسئله رو شما باید مثلا در نظر بگیرید مسائل مهم کتاب مقدسیه اینا مسائل مهم کتاب مقدسیه و به قول معروف ما تمام این پازل ها رو داریم ما تمام این پازل ها رو داریم ما تمام این پازل ها رو داریم و زمانی که تمام این پازل ها رو داریم باید در واقع این پازل هاست که کمک میکنه ما در دام حتی بحث ها هم دیگه قرار نگیریم که یه نفر بخواد ما بحث کنه دیگه وای حسرت اینه اونه اینه بیاید حرفایی ببخشید ببخشید اصطلاح خوبی نیم بده حرفای چرت و پرت بشنویم. ببین اینجاست که ما وارد این دام ها نمیشیم. چرا؟ چون این جزئیات در واقع حتی کمک میکنه تا در واقع روبوده نشیم از حقیقتی که شنیدیم. این جزئیات به ما خیلی کمک میکنه. اینجاست که مثلا زمانی که هر چقدر در خدمت بنین شما معجزات ببینید، ولی وقتی اینجاست که میگه برگزیدگان وقتی در مقابل موج خادمان و مسیحیان کذبه قرار میگه که آیات و معجزاتی انجام میدن، میگه حتی اگر ممکن بود برگزیدگان هم فریب، ولی برگزیدگان فریب نمیخورن، چون برگزیدگان وقتی به تعلیم بنین گوش میکنن جزئیات رو دارن، با اینکه در واقع فریب به اوج خودش رسیده، ببینید به خودشون میگن که اصلا امکان نداره خنوخ باشه. چرا؟ چون جزئیات رو دارن. ولی اگر در واقع شما جزئیات رو نداشته باشید در زمان ما، ببینید قطعا شما در واقع ممکنه یک عقبگردهایی بکنید. به خاطر همینه که یک ادهی در واقع چون این جزئیات رو ندارن، یک عده رو شما میبینید که این عده حتی به فرقا گرایش دارند. چطور میشه کسی که کلام خدا رو داره، من اینو میخوام بدونم، چطور میشه کسی که کلام خدا رو داره، کلام خدا رو درک کرده، من این سوال رو میخوام بکنم از همه شما، چطور امکان داره که اصلا براش جذاب باشه با فرقا بتره؟ فرقایی که هنوز گیر در واقع حتی مکاشفه عشا رو ندارن. اینا مثلا کوچیک کتاب مقدس دیگه، هنوز در واقع فکر میکنن که میتونن با هر چیزی که قرمزه عشا رو برگزار کنن. حالا شراب نباشه میتونن آب انگور استفاده کنن، آب انگور نباشه میتونن آب آلبالو استفاده کنن، آب آلبالو نباشه اصلا میتونن از این نوشابه‌ای هست مثل پپسی ولی قرمزش میتونن از اون هم استفاده کنن تو عشا. ببین شما چطور میتونید با آرزوی اینو بکنید، یه ایده البته آرزوی اینو بکنن با اینا عکس بگیرن با کسی که میتونه با پپسی کولا عشا برگزار کنه؟ پپسی میرانده کدوم موقعی میزان پپسی نیست، یه چی اسمی داره دیگه. حالا مثلا در واقع حالا میگن چطور میتونه مثلا در واقع آرزوش با آرزو این باشی که آقا با این چیز بکنی؟ کسی که درکش از کلام در این حده، کسی که هنوز میخوام اینو بهتون بگم، هنوز زمانی که یک مراسم عروسی رو میخواد برگزار کنه میگه یهوه روی خود را بر تو تابازه، یعنی اینطوری برکت میده. بله ما از آیت کلام استفاده میکنیم، ولی اینا چون مکاشفه اسم حتی ندادن، مکاشفه اسم ندادن، هنوز در واقع به نام پدر پسر روح القدس اینا مسائلیه که عبرانیان میگه از تعمیدها دستگذاری میگه شیره، از افراد شیرخواره مثلا در واقع اینا. شما چطور میتونی آرزوی اینو داشته باشی که با این افراد برخورد کنید و این افراد در واقع مثلا در واقع افتخار آمیز باشه که عکسی داشته باشی با این افراد؟ من منظورم در واقع عکس گرفتن نیستا، معقول مثلا من ممکنه با یک در واقع بیمارم عکس بگیرم، منظور این نیست، روی یکی افراد دارن که مثلا احساس میکنه نه، یعنی افتخار آمیزه. برعکس اینجاست که مثلا در واقع خدا از عیسو تنفر داره، چون عیسو ارزش اون چیزی رو که داشت که نخست‌زادگی بود رو ندرک نکرد، برای همین اول رفت اصلا با در واقع وصلت غلطی کرد، ازدواج کرد که با یک مثلا در واقع ازدواجی کرد که در واقع اصلا اون زنها یا حالا اسماعیل یا همه اینها پیمان در واقع خدا رو درک نمی کردن. ازدواج بدی کرد، بعد از اینکه ازدواج بدی کرد زندگی مثلا ناجالبی داشت، یعنی به ظاهر شاید مثلا مذهبی بوده ولی مکاشفه. و الان هم همینطوره، وقتی شما مثلا در واقع اینو نداشته باشی شما در واقع به خطا میرید. ببینید به خطا میرید. چرا ما باید آرزو بکنیم؟ من باز اینو میگم، چون نشانهای کوچیک دیگه. یک تفکر فرقی، شما فکر نکنید که بعد از بهروز وقتی به آرم میرید در واقع برای مثلا در واقع یک گروهی رو، یک عده از برادران عزیزمون رو میخوام خار کنم. نه، یک تفکر فرقی وجود داره. ببین این تفکر فرقی یه جای بیرون میزنه با آن، یه جایی مثلا با تسلط به کلیسا، یه جایی نمیدونم با یک رهبری غیر کتاب مقدسی بر کلیسا، یک جایی با یک تفکر نیکولاویانی بر کلیسا. ببین یه جایی بیرون میزنه دیگه. بگه چه اصراری وجود داره؟ ما که فرقه نیستیم، ما که در واقع وقتی فرقه نیستیم، در واقع وقتی در واقع فرقه نیستیم، چرا باید مثلا خودمون هویت ما با یک آرم باشه؟ بعد ببینید به دروغ هم گفته بشه که شورا تصمیم گرفته. من زمانی که بعد ماتیاس بود پرسیدم ازش بازه، گفتم بعد ماتیاس تو به چنین عمل غیر کتاب مقدسی پاسخ مثبت دی؟ گفت نه. خب پس شورا کی بود که تایید کرد؟ لاغه من با 4 یا 5 نفر از اعضای شورا که صحبت کردن تایید ندیدیم، مگر اینکه الان شورایی وجود داره که ما نمیشناسیم. این بحث امروز نیست، من این بحث چند ماه پیشه که من واضح پرسه گفت آقا شما چه چیزی رو تایید که؟ گفت نه. خب حالا ببینید بحث اینه، بحث ما اینه، میخوام به شما اینو بگه چه اصراری باید به وجود داشته. ببینید اینجاست که من میگم که ما که چرا چش فرقاف آرم داره ما هم باید داشته باشی، چون فرقا آرم داره ما هم باید داشته باشیم، در حالی که اینا ما ازش عبور باید بکنیم، به خیلی چیزهای دیگه باید وارد بشیم، به خیلی چیزهای دیگه باید وارد بشیم. اینا ابتدای راهه. نمیگم یک مثلا فرقه ای رو ما حقیر بشیم، نه، ما باید در واقع فروتن باشه، فروتنی از وجود ما بباره و احساس برتری نداشته باشیم مثل اون دای اون فریسی و اون باجگیر. ولی باید در عین حال که فروتنی هست موقعیت خودمون رو در کلام بشناسیم. این افتخار نیست که من برم با پاپ عکس بگیرم. میشه از سیستمی که ضد مسیح بیرون بیاد من افتخار بکنم برم عکس بگیرم؟ بله افتخار خواهد بود اگر به من فرصت داده بشه و به اونها شهادت انجیل، پیغام انجیل، انجیل حقیقی رو برای اونها موعظه بکنم. حالا میخوام بپذیرن نپذیرن، این یه بقیه افتخاره. ولی نه اینکه ببین برای من افتخار خواهد بود من بشنوم که بله در فلان کلیسای فرقه‌ای مثلا فلانی موعظه کرده، پیغام رو رسونده. ببینید این افتخاره، تونسته چیز کنه. نه اینکه مثلا در واقع شما به کارتون به جایی برسه که در واقع چی میگم این افراد بیان و در واقع مسلط بشه. این اتفاق افتاده. ببین و این اتفاق افتاده اینجاست که مثلا میگم که خدا در مورد عیسی گفت که من از عیسی نفرت داشتم. چرا؟ چون عیسی زرق و برق بیشتری از یعقوب داشت، ولی نخست‌زادگی و ارزش نخست‌زادگی رو نداد، درک نکرد. اگه درک کرده بود زمانی که یعقوب میگفت بگی آش بفروش، اون میگفت که اصلا من حاضر نیستم در مورد مسئله با تو صحبت کنم، حاضر نیستم در مورد مسئله با تو صحبت کنم. چون نخست‌زادگی یعنی خطی که مسیح از اون بیرون میاد. نخست‌زادگی یعنی مسیح، یعنی اینکه خدا خودشو بگه من خدای ابراهیم، اسحاق و عیسی هستم. یعنی خدا خودشو اینطور به قوم بشناسونه، بگه من خدای ابراهیم، اسحاق و عیسی اصلا نه اینکه بگه خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ولی خدا در واقع نمیتونه خودش هویت خودش رو با عیسی هماهنگ کنه، نمیتونه بگه من خدای در واقع عیسی هستم، باید بگه من خدای یعقوب هستم، چون نخست‌زادگی برای یعقوب اینقدر ارزش داشت که آوارگی‌ها رو تحمل کرد، اینقدر برای یعقوب ارزش داشت که دوری از حتی سرزمین وعده رو تحمل کرد و خیلی چیزها رو تحمل کرد و تا بتونه این نخست‌زادگی رو حفظ کنه. و برای کسانی که نخست‌زاده هستند بلا شک آبادگی ها هست، ایقان حقیر شدن ها هست، سرشون در واقع کلاه میره در دنیا، موقعیت های خیلی خوب رو از دست میدن، ولی چیزی که برای اونها مهمه حفظ نخست‌زادگیه. برای من و تو چی مهمه؟ نخست‌زادگی. و اینجاست که خدا به نخست‌زادگان خودش وعده ها رو، اون ظرافت پایانی رو هم میبخشه تا یک عروس مجید، یک کلیسای درخشان، یک کلیسایی که لکه و چین و هیچ چیزی مثل آن نداشته باشد به آسمان برده بشه. پس اون لکه و چین ها اون ظرافتیه که باید وجود داشته باشه. ببینید مثل اینه که یک نفر کچلوار خیلی خوبی برای ما میگیزه و ما باید در یک مراسم بپوشیم، ولی این کچلوار در واقع چروک باشه، زیبا نخواهد بود، هر چقدر این دوخت بسیار خوبی باشه. و از چین و چروک صحبت میشه، کلیسایی با آسمان برده میشه که این کلیسا درک عمیقی از مسائل کتاب مقدس داره. و در باب 19 اینطور میخونیم، باب 19 آیه 7 میگه به وجد آیید و شادی کنید و او را جلال دهید، زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده و عروس او خود را آماده ساخته است. بعد وقتی به مکاشفه باب 22 میرسیم اینطور میگه، اینطور میگه، میگه روح و عروس میگویند بیا. روح و عروس میگویند بیا. آیه 17، 22، 17. روح و عروس میگویند بیا. هر آن که میشنود بگوید بیا. هر آن که میشنود. اینا همه مکاشفه کلام ها. هر آن که میشنود، کیه که در بین ما بشنوه وعده های موعود خدا رو بشنوه؟ اون که میشنود، اون که میشنود. اینجاست که من هفته های پیش گفتم کیه که در مورد مکاشفه باب 14 صحبت کنه، موعظه کنه، کیه که در مورد در واقع مکاشفه به 8 صحبت کنه، کیه که در مورد وعده های خدا در دوره ما صحبت بکنه؟ میگه آن که میشنود، آن که هر آن که میشنود، هر آن که میشنود بگوید بیا، هر که تشنه است بیاید و هر که طالب است از خواب آیات به رایگان بگیرد. من به هر کس که کلام نبوت این کتاب را میشنود، هشدار میدم که اگر کسی چیزی به دان بیفزاید، خدا بلای نوشته در این کتاب را بر او خواهد افزود، و اگر کسی از کلام نبوت این کتاب چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس که در این کتاب درباره آن نوشته بی‌نصیب خواهد ساخت. و یه سوال از شما میکنم، فکر میکنید کسایی که کم میکنند فقط کسایی هستند که اون قسمت حذف میکنند؟ نه، کسایی که کم میکنند کسایی هستند که بر علیه این وعده‌ها بلند میشن. چه بخوایم چه نخوایم، اینا کلامی مکتوب خداست. چه معلم شما، بزرگان شما اینو تعلیم داده باشن، چه تعلیم ندن، ولی کلامه. هر کس کم کنه، ببینید بر علیه این وعده ها بیسته، چون این کلام مکاشفه است. میگه خدا اینو حذف میکنه، میگه که اگه کسی از کلام نبوت این کتاب چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس که در این کتاب درباره آن نوشته شده بی نصیب خواهد ساخت. آن که بر این امور شهادت میده چنین میگه، آری به زودی میایم. آمین. بیای خداوند عیسی. خیلی خداوند عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. پدر عزیز، خداوند زنده، تو قوم خودتو هدایت کن، تو قوم خودتو برکت بده، چشمانو باز کن تا قوم خداوند با کلامت همراه بشن، این دوره ظریف رو درک کنن، که در این ظریف کاری میکنی رو درک کنن. چون به نام عیسی مسیح میطلبم با شکرگزاری. آمین. خدا به تک تک شما در نام مقدس عیسی مسیح برکت بده. آمین.